ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 5 بهمن 1396 برابر با 25 ژانویه سال 2018 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس مطالب این مجله، مهمترین خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. تازه‌ترین دور از مذاکرات برای یافتن راه حل بحران سیاسی در سوریه بعد از ظهر امروز در شهر وین پایتخت اتریش به میزبانی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگانی از طرف دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد آغاز شد. استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل پیش از شروع رسمی مذاکرات این دور از گفتگوها را بسیار حساس توصیف کرد که به گفته او در زمانی بسیار تعیین کننده برگزار می شود. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم در آستانه این نشست دو روزه آن را آخرین امید برای حل بحران سوریه توصیف کرد. با آنکه طرف‌های درگیر در بحران سوریه تا به حال 8 بار زیر نظر سازمان ملل در مذاکراتی معروف به گفتگوهای سوری سوری شرکت کردند، اما هیچگاه حاضر به گفتگوی مستقیم با یکدیگر نشدند و نتیجه‌ای از این مذاکرات به دست نیامده است. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران را نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خواند و گفت این فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. آقای جنتی این اظهارات را روز پنجشنبه و در نشست داخلی هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری بیان کرد. آقای جنتی در این حال خبر داد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با شماری از کارشناسان فضای مجازی جلسه‌ای چند ساعته داشته است. نهادهای مدافع آزادی بیان همواره از ممانعت حکومت ایران از دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت انتقاد کرده و دولت آمریکا نیز به تازگی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایران را مشمول تحریم‌هایش قرار داده است. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری زن جوانی شد که پس از اعتراض نمادینش به حجاب اجباری به دختر خیابان انقلاب مشهور شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز خواندن حجاب اجباری در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا از تعقیب قضایی زنان معترض به حجاب اجباری دست بردارند. اوایل دی ماه گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد زن جوانی بدون داشتن پوششی بر سر ایستاده بر یک بلندی در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را در سکوت تکان می‌دهد. گفته می‌شود که این زن بلافاصله دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود اشاره می‌کند که از دو منبع مستقل شنیده است که خانواده این زن جوان به دلیل نگرانی‌های امنیتی تاکنون نام و نشان او را منتشر نکردند. پس از انقلاب بهمن 57 استفاده از حجاب برای زنان ایرانی اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید. در پی انتشار گزارش‌هایی از مکالمه تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با همتای ترکش مبنی بر تقاضای دونالد ترامپ برای محدودسازی عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، چند مقام ترکیه این گزارش‌ها را صحیح و دقیق ندانستند. در مقابل دفتر ریاست جمهوری ترکیه میگوید که رجب طیب اردوغان در این گفتگوی تلفنی از آمریکا خواسته است که ارسال سلاح برای یگانهای مدافع خلق را متوقف کند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری اینترفاکس سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه تاکید کرد عملیات نظامی ترکیه در افرین را به مثابه یک چالش خطرناک جدید در مسیر بازگشت وحدت به جامعه سوریه می‌داند و آن را به دقت زیر نظر دارد.
ممنونم. خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. مجمع اقتصاد جهانی از روز سه‌شنبه در داووس سوئیس آغاز به کار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخلاف معمول امسال در این نشست حضور یافته و باز هم برخلاف معمول ایران امسال در نشست داووس شرکت نکرده و رقبا در غیاب ایران به انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران پرداختند. گزارش خالد چنی در این باره.
تصور من این است که آقای ظریف جو کنفرانس اقتصادی سالانه داووس رو به نفع جمهوری اسلامی نمیدید. به این علت با بهانه‌های سیاسی از رفتن به داووس خودداری کرد.
وین میزبان نشست دو روزه‌ای برای حل بحران سوریه است. گفتگوی مستقیمی خواهیم داشت با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان در ارتباط با تظاهرات اعتراضی ایران گفته است فضای مجازی مشکلی است که به جان کشور افتاده. گفتگوی خالد چنی در این باره.
جناح تندرو و روحانیت فناتیک مثل آیت الله جنتی سعی می‌کنند اعتراضات اخیر را تحریف بکنند و مجازی را هم به رسمیت خواهد شناخت.
در 47مین جشنواره فیلم روتردام هلند امسال 7 فیلم از سینماگران ایرانی شرکت دارند. گزارشی از روتردام و برنامه هفتگی تابو. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. مجمع اقتصاد جهانی که از روز سه‌شنبه در داووس سوئیس آغاز شده، روز جمعه فردا با سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شمار دیگری از رهبران جهان پایان می‌یابد. در اجلاس امسال بیش از 2500 نفر از جمله رهبران و مقامات ارشد 70 کشور، نهادهای بین المللی، مدیران شرکت‌های بزرگ بین المللی و اقتصاددانان برجسته شرکت کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در سالهای گذشته ایران را در مجمع اقتصاد جهانی نمایندگی می‌کرد، امسال در داووس حضور ندارد. در غیاب نماینده ایران، رقبا و کشورهای مخالف جمهوری اسلامی در داووس به انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد ایران پرداختند. گزارش بشنوید در این باره از جمشید زند.
با ورود دونالد ترامپ به داووس سوئیس، توجه شرکت کنندگان در این نشست و رسانه‌های بین‌المللی به سخنرانی روز جمعه او و دیدارهای دو جانبه‌اش با رهبران جهان جلب شد. قرار است آقای ترامپ روز جمعه در اجلاس داووس سخنرانی کند و با رهبران چند کشور قدرتمند جهان از جمله بریتانیا و اسرائیل نیز گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت. یکی از مهمترین مسائلی که در سفر دو روزه رئیس جمهور آمریکا به داووس مطرح خواهد شد، توافق هسته‌ای با ایران، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نقش آن در منطقه است. در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد، نماینده ایران که محمد جواد ظریف بود و حتی یکی از معاونان او هم شرکت نکردند. ایران در سالهای اخیر نمایندگان بلندپایی به داووس می‌فرستاد تا از سیاست‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی دفاع کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دلیل لغو سفر آقای ظریف به داووس را اجرایی شدن ساختار جدید وزارت خارجه و اهمیت نظارت بر این موضوع اعلام کرده است. اما به گفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، عدم حضور آقای ظریف در نشست داووس بیانگر موضع تدافعی ایران است.
تصور من این است که آقای ظریف جو کنفرانس اقتصادی سالانه داووس رو به نفع جمهوری اسلامی نمیدید و حتی پاسخ دادن به انتظارات اروپا که اعلام کردن در کنار توافق اتمی میخوان بمونن برای دولت آقای روحانی دشوار بود. به این علت با بهانه‌های سیاسی از رفتن به داووس خودداری کرد، در حالی که دو سال پیش داووس در حقیقت جولانگاه دولت روحانی بود و محل بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی. الان وضعیت تغییر کرده.
در یکی از میزگردهایی که روز چهارشنبه در داووس برگزار شد، عدالت جبیر وزیر خارجه عربستان بار دیگر ایران را متهم کرد که از تروریست و فرقه‌گرایی برای مداخله در امور دیگر کشورها استفاده می‌کند. سعد حریری نخست وزیر لبنان هم از رویکرد ایران در منطقه انتقاد کرد و گفت ایران کشوری است که ما میبایست با آن تعامل کنیم. وی تأکید کرد که علاقمند به داشتن بهترین رابطه با ایران است، اما رابطه بین دولت با دولت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در حاشیه اجلاس داووس با صدر اعظم آلمان، نخست وزیر کانادا، نخست وزیر بلژیک، رئیس جمهوری سوئیس و رئیس جمهوری آذربایجان دیدارهای دو جانبه داشت. در این دیدارها توافق هسته‌ای با ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه حضور نظامی آن در سوریه یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است آقای ظریف با عدم حضورش در داووس صحنه را برای رقبا و کشورهای منتقد ایران خالی گذاشت.
دولت ها در حقیقت از این مجمع استفاده می کنند برای بیان نظراتشون. مجمعی نیست که تصمیم بگیره. به همین علت هم فکر میکنم که آقای ظریف میدونسته که موضع ضعیفی داره، به خصوص در ارتباط با حوادثی که اخیراً در ایران اتفاق افتاده و مشکلاتی که ایران اینجا و اونجا با اروپا داره و مشکلات بسیار وسیعی که با آمریکا داره. آقای ظریف دیده که از این صحنه تبلیغاتی به خوبی نمیتونه استفاده کنه، به همین علت حضور پیدا نکرده. برعکس عادل‌الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی استفاده بسیار بسیار کاملی از این صحنه تبلیغاتی کرد و ایران رو کشور حامی تروریست و ناآرامی ها در منطقه و غیره خواند و گفتش که ضرورت داره که با ایران مقابله بکنه. آقای ترامپ هم چنین کاری خواهد کرد. اروپا هم در حقیقت از این صحنه تبلیغاتی استفاده کرده، به آمریکا گفته که ما در عین این که فرض کنید در پشت برجام هستیم، ولی در این حال اختلافاتی هم با ایران داریم و در اون اختلافاتی که با ایران داریم در اون زمینه حاضریم با آمریکا کار بکنیم. اینجوری میشه سخنان وزیر امور خارجه آلمان رو تفسیر کرد.
در یکی از میزگردهایی که روز چهارشنبه در داووس برگزار شد، وزیر دفاع آلمان در این حال که گفت کشورش با ایران مشکلاتی دارد ولی از توافق هسته‌ای دفاع کرد. خانم اورسولا واندرلین گفت بیشک نگرانی‌های زیادی در مورد ایران وجود دارد، اما آلمان معتقد است توافق هسته‌ای موضوع اصلی است و تا زمانی که ایران با آن پایبند است، جامعه جهانی هم باید پایبند بماند. این در حالی است که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر دو معتقد هستند توافق هسته‌ای باید اصلاح شود تا ایران هرگز نتواند به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران نیز بارها تأکید کرده که توافق هسته‌ای قابل مذاکره مجدد نیست. مذاکرات بین رهبران اروپا و آمریکا هم برای حفظ برجام تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده، ولی به باور رضا تقی‌زاده احتمال دارد دو طرف سرانجام بر سر حفظ و یا لغو برجام به توافق برسند.
به نظر من این انتظار خیلی دور از ذهن نیست. دلیل این که برای نخستین بار در مقام رئیس جمهور ترامپ تصمیم میگیره به داووس بره، پیدا کردن فرصت نزدیک کردن نقطه نظرهای خودش در حاشیه داووس با کشورهای اروپایی است. هدف اولیه اون که مورد حمایت عربستان سعودی و اسرائیل هم هست این است که کشورهای اروپایی رو با سیاست‌های خودش در قبال برنامه اتمی همسو بکنه. با محاسبه این که اقتصاد آمریکا اقتصاد بزرگتری است، مناسبات آمریکا با کشورهای اروپایی مناسبات بسیار بسیار نزدیکتری است و دارای جنبه‌های امنیتی و نظامی است، کشورهای اروپایی علارغم علاقه‌ای که برای ادامه حضور در برجام و توافق اتمی دارن، راهی به جز همسویی با آمریکا، به خصوص بعد از پایان مهلت ماه آوریل سال جاری که آمریکا به عنوان مهلت 4 ماهه برای ابراز نظر کشورهای اروپایی یا اصلاح برجام تعیین کرده، راهی به جز همسویی با آمریکا برای خودشون نمی‌بینن.
محمد جواد ظریف و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون درباره عدم حضور ایران در اجلاس داووس و اتهام‌های مطرح شده در نشست‌های این اجلاس علیه ایران اظهار نظر نکردند.
گزارشی بود از جمشید زند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وین میزبان نشست دو روزه سازمان ملل متحد برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه است. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل که هدایت این گفتگوها را بر عهده دارد گفته است که تمرکز این دور از گفتگوها اهداف قطعنامه 2254 شورای امنیت در زمینه دوران انتقالی و تدوین قانون اساسی آینده سوریه. ارتباط مستقیم ما با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برقرار شده تا از آخرین خبرها در این مورد آگاه بشیم. هانا، گفتگوها تا اینجا چطور پیش رفته؟
بله، از صبح امروز ابتدا نمایندگان حکومت سوریه، نمایندگان بشار اسد به وین اومدن، به دفتر سازمان ملل متحد. آقای جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد وقتی که وارد این جلسه میشد به سوال خبرنگاران پاسخ نداد و حتی ما نمیدونیم که با پایان جلسه‌ای که با نمایندگان سازمان ملل داشته از ساختمان خارج شده یا خیر. هم اکنون که ما صحبت میکنیم گروه مخالفان اپوزیسیون سوریه که زیر چتر کمیته عالی مذاکرات به وین اومده مشغول گفتگو با استفان دی ماستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و همکارانش هستند. این گفتگوها امروز ادامه پیدا میکنه تا فردا هم ادامه خواهد داشت. همونطور که اشاره کردید اصل موضوع بحث قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره 2254 هست، اما مهمترین بخشی که آقای دی ماستورا در دعوتنامه خودش هم از اون صحبت کرده بود بحث دوران گذار هست با تمرکز بر موضوع قانون اساسی. باید گروهی تشکیل بشه. من صحبت میکردم با سخنگوی اپوزیسیون ساعتی پیش و توضیح میداد که برای این موضوع قانون اساسی باید طرفین توافق بکنند که گروهی رو تشکیل بدن، این گروه ها تبدیل به زیر گروه هایی بشن، اینها شروع بکنن تدوین قانون اساسی و بعد رفراندومی برگزار بکنن که مردم به چنین قانون اساسی رای بدن. اما این گروه های سوری که امروز در وین حاضر شدن، چه دولت و چه مخالفان، همچنان حتی نتونستن بر سر یک میز بعد از سالها با هم گفتگو بکنن، چه برسه به این که بخوان به چنین راه حل سیاسی دست پیدا کنن.
استفان دی ماستورا این گفتگوها رو بسیار حساس توصیف کرده و وزیر خارجه فرانسه هم گفته است که این گفتگوها آخرین فرصته. سوال اینه که چرا اینقدر حساسیت روی این دور از مذاکرات دو روزه زیاده و در دو روز چی انتظار دارن به دست بیارن؟
درسته، یکی از مسائلی که مطرح هست اینجا در وین این هست که بعد از این دو روز کنگره در سوچی در روسیه برگزار خواهد شد و به نظر میاد که اپوزیسیون سوریه هنوز میگه که ما نمیدونیم که در اون نشست میخوایم شرکت بکنیم یا نه و بستگی به این داره که از طرف مقابل، از طرف دولت بشار اسد در این دو روز در وین چه بشنوند که بخوان در اون نشست سوچی که روسیه خیلی روی اون سرمایه گذاری کرده شرکت بکنن. مسئله دیگه که هست اینه که هم دیشب رئیس هیئت مذاکره کننده از سوی اپوزیسیون گفت، هم امروز سخنگو در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد. آنها میگن که به این دلیل که راه حل سیاسی تنها راه هست، جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که بحران سوریه راه حل نظامی نداره و باید این راه حل سیاسی باشه که آینده سوریه رو مشخص کنه. از همین جهت هست که معتقدن همکنون اون مقطع حساسه که ببینن دولت بشار اسد چگونه میخواد به این حساسیت واکنش نشون بده.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای روحانی، امیدوارم این نکته رو متوجه شده باشی. ما از سر ناچاری بهت رأی دادیم. این مردم شریف تا میتونستن تحمل کردن، صبوری کردن، ولی دیگه صبری براشون نمونده و دیگه هیچ امید به هیچ کدوم از شما نداریم و از این روزها بترسید.
مجلس اول میاد با اعتباری که برای ریزگردا میخواد بذاره مخالفت میکنه و بعد رهبر معظم انقلاب میاد با 150 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردا موافقت میکنه. عزیز من، اینطوری نمیتونین این رهبر رو عزیز دل کنید.
میخواستم به خانواده سانیا این کودک زیبا و قشنگ که یخ زده مرده در کرمانشاه به خانوادهش تسلیت بگم و امیدوارم که خداوند صبر بهشون بده. در ضمن در همین روزا که این سانی عزیز یخ زده مرده، حرم حضرت زینب و تو سوریه با 20 هزار شاخ گل گلارایی کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، فضای مجازی رو مشکلی توصیف کرده که به جان کشور افتاده. احمد جنتی اعتراضات سراسری اخیر در ایران رو نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خوانده است. همکارم نوشین سید حسینی در این باره گفتگویی کرده با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا نظر او رو درباره این اظهارات رئیس مجلس خبرگان پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
جناح تندرو و روحانیت فناتیک مثل آیت الله جنتی سعی میکنند اعتراضات اخیر رو تحریف بکنند. در وهله اول ادعا میکنند که تمام اعتراضات به خاطر مسائل اقتصادی عملکرد بانک ها بوده، و در مرحله دوم میگویند اگر شبکه‌های مجازی نبود خبری در کشور نمیشد. این تحریف بزرگ تاریخ هست. موقعی که در 70 شهر کشور همزمان تظاهرات میشه و 90% شعارها مرگ بر دیکتاتور، اعتراض به دلخرجی در خاورمیانه، اعتراض به سیاست‌های بسته حکومت فردی هست، یعنی اعتراضات ملی بوده و اعتراضات سیاسی ملی بوده، هرچند که دلایل و نارضایتی‌های اقتصادی هم وجود داشته، به نظر میرسه که آقای جنتی سعی میکنه تقصیر رو گردن یه مدیر کل تو وزارت اقتصاد، وزارت کار، بانک مرکزی، اداره قله یه جایی بندازه و در واقع نقش و عملکرد حاکمیت رو انکار بکنه.
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان در صحبتاش اشاره هم کرده به جلسه ای که به تازگی این هفته رهبر جمهوری اسلامی با کارشناسان فضای مجازی داشته. سوال اینه که آیا جلساتی از این دست قبلا هم سابقه داشتن، یا اینکه اصلا خبری در این باره در رسانه ها منعکس شده؟
حساسیت آقای خامنه ای به فضای مجازی چیز تازه ای نیست. جمله ای از آقای خامنه ای مشهور هست در مهر ماه 1391 گفته بود: اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، دوست داشتم مسئول فضای مجازی کشور بشم. اواسط اسفند 1390، 17 اسفند هم که آقای خامنه ای عملا وارد میدان شد، خود شخصا شورای عالی مجازی رو تشکیل داد، شوراهای موازی رو منحل کرد، بعد هم مرکز ملی فضای مجازی رو تشکیل دادن. بخش های نظامی و قدرتمند حکومت مثل سپاه و بسیج هم رفتن سراغ اینکه افسران جنگ نرم رو درست بکنن، ارتش سایبری ایران رو تشکیل بدن. بنابراین حساسیت آقای خامنه‌ای به شبکه‌های مجازی امر تازه‌ای نیست. حکومت سالهاست در این زمینه داره سرمایه گذاری میکنه و فعالیت میکنه و ابتکار عمل در این عرصه عمدتاً بر عهده شخص آقای خامنه‌ای بوده. او به خوبی میدونه که قدرت شبکه‌های مجازی در دنیای مدرن بعضی وقت‌ها از قدرت ارتش ها هم بالاتره.
نهادهای مدافع آزادی بیان همیشه از جمهوری اسلامی انتقاد کردند که مانع از دسترسی آزادانه شهروندانش به اینترنت میشه. دولت آمریکا هم چند هفته قبل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایران رو تحریم کرد. به نظر شما مسئولان جمهوری اسلامی تا کجا میتونن به این ممانعت از گردش آزاد اطلاعات ادامه بدن؟
واقعیت این هست که به رغم تمام فشارهای قضایی و قدرت حاکم بر جمهوری اسلامی، تکنولوژی هم پیشرفت میکنه. حدود 2 دهه پیش چیزی به نام اینترنت وجود نداشت، چیزی به نام وای فای، اینترنت بدون سیم، و دستاوردهای جدید تکنولوژیک وجود خارجی نداشت. بنابراین خیلی دور از تصور نخواهد بود که پیشرفت‌های تکنولوژیک جدید بتواند اساساً تمام سد سانسور و فیلترینگ رو پشت سر بگذاره، دور بزنه. و نکته دوم این هست که جمهوری اسلامی خودش از امکانات تکنولوژیک غربی استفاده می‌کنه. صدا و سیما ایران، دستگاه تبلیغاتی ایران از ماهواره و اینترنت استفاده می‌کنند، و این هم محدودیت دومی است. تصور می‌کنم ادامه این روند در بلند مدت ممکن نخواهد بود و جمهوری اسلامی روزی تسلیم خواهد شد. همچنان که زمانی مجبور شد ویدیو یا اساس اینترنت رو بپذیره، شبکه‌های مجازی رو هم به رسمیت خواهد شناخت.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان. و ما دستگیری زن خیابان انقلاب که در اعتراض به حجاب اجباری روسری سفیدی رو گره زده بود، بر شاخه چوبی و بالای سرش به اهتزاز در آورده بود، نهادی بین المللی را متوجه مسئله حجاب اجباری در ایران کرده است. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه‌اش به این دستگیری و چندین مورد دیگر پرداخته و گفته است که ایران به شکلی سیستماتیک در حال برخورد با معترضان به حجاب اجباری است و باید این کار را متوقف کنیم. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی بشنوید.
واکنش‌ها به دستگیری زن معترض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب در ابتدای دیما همچنان ادامه دارد و دستمایه‌ای شده است برای سازمان عفو بین‌الملل تا به پدیده حجاب اجباری در ایران بپردازد و از مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهد تا به حجاب اجباری و برخورد با معترضان به این مسئله پایان بخشد. و همچنین زن دستگیر شده در خیابان انقلاب را بدون قید و شرط و فوراً آزاد کند. عفو بین‌الملل در بیانیه 4 صفحه خود که روز 4 بهمن ماه منتشر شده به چندین مورد از موارد اخیر برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری پرداخته است. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که حجاب اجباری تبعیض‌آمیز، تحقیرآمیز و سوء استفاده‌گرانه است و طی دهه‌ها در ایران سبب شده تا زنان نتوانند آزادانه عقاید خود را ابراز کنند و همچنین مبارزه با آن بدل به بهانه‌ای شده است برای جمهوری اسلامی ایران تا زنان را دستگیر کرده و در شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز تنبیه کند. نسرین ستوده وکیل دادگستری معتقد است که آنچه در بیانیه عفو بین‌الملل آمده در زندگی روز به روز اغلب زنان ایرانی مصداق دارد.
تمامی مواردی که در بیانیه عفو بین‌الملل به اونها اشاره شده مواردیه که تقریبا همه زنانی که ممکنه حجاب رسمی چادر نداشته باشن هر روزه با اون دست به گریبان و رفتارهای توهین‌آمیزی که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته کاملا درسته و هر روزه به کرات در جامعه ایران اتفاق میافته. این توهین‌ها کل حقوق زنان رو مورد هجوم قرار میده. جامعه این که نسبت به پوشاندن موی زن تا این درجه حکومتش و دیدگاه رسمی حساس هست، در پیگیری پرونده هایی که ما در اون پرونده ها با ارائه دلایل و مدارک کافی مدعی میشیم که دختری، کودکی یا جوانی مورد تعرض قرار گرفته، با بی‌اعتنایی کامل مواجه میشیم. دیدگاه رسمی در ایران در حالی که نسبت به حجاب زنان تا این اندازه حساسیت به خرج میده، اما در مورد اخلاق رسمی از طرف مردان به هیچ وجه حساسیتی رو نشون نمیده از خودش.
برجسته ترین مورد ذکر شده در بیانیه عفو بین‌الملل که هنوز بحث پیرامون آن در شبکه‌های اجتماعی داغ است، مورد زنی است که روز 6 دی در خیابان انقلاب روی یک جعبه برق شهری رفت و بیروسری با بلوز و شلواری تیره روسری خود را سر یک شاخه چوب گره زد و آن را همچون پرچمی به احتضار درآورد. عفو بین‌الملل همچنین به دستگیری دختر جوان دیگری که حدوداً 18 سال دارد اشاره می‌کند که ظاهراً روز 6 دی در اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده و به زندان قرچک منتقل شده است. مورد این دختر گمنام پیشتر رسانه‌ای نشده بود. همچنین آزار و اذیت مسیح علی نژاد راه انداز کمپین‌های آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید که هر دو پلتفرم‌هایی برای نمایش نارضایتی از حجاب اجباری در این گزارش قید شده است. مورد شیما بابایی مدافع حقوق زنان که پس از انتشار ویدیوهای اعتراضی درباره حجاب اجباری مورد آزار و اذیت پلیس امنیت اخلاقی قرار گرفته و همچنین آتنا دائمی دختر کاریکاتوریست زندانی که یکی از اتهامات مطرح شدهش از سوی قاضی پرونده اعتراض به حجاب اجباری است، موارد دیگری است که بیانیه عفو بین‌الملل آنها را فهرست کرده تا بگوید برخورد با معترضان به حجاب اجباری بدل به موجی سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی ایران شده که باید متوقف شود. مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار میگوید که عفو بین‌الملل برای انتشار این بیانیه نیازمند راستی آزمایی‌های بسیاری بوده است که فرایندی زمانبر بوده، اما در نهایت انتشار آن اتفاق مثبتی است.
به گمان من بیانیه سازمان عفو بین‌الملل قدم بسیار مهمیه در تاریخ مبارزات زنان ایرانی که بارها اعلام کردن حجاب اجباری نقض آشکار حقوق شهروندی اونها. ولی متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی به این آسونی‌ها نمیتونن جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن در مورد اینکه قانون حجاب اجباری باید لغو بشه به دلیل اینکه چرا حجاب اجباری داره مورد آزار قرار میده نیمی از جمعیت ایران رو، چون که نیاز به اطلاعات درست دارن، نیاز به این دارن که با خود اون افرادی که مورد فشار، آزار، اذیت قرار گرفتن به دلیل برخوردهای گشت ارشاد، به دلیل قانون حجاب اجباری، نیاز دارن سازمان‌های بین‌المللی که با اونها ارتباط برقرار بکنن و اطلاعات دقیق داشته باشن تا بتونن جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن که قانون ظالمانه و عقب مانده و واقعا تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری رو لغو بکنن و ازشون خواستار این باشن که پاسخگو باشن. چرا میلیون‌ها زن در خیابان سالانه متوقف میشن، پرونده دار میشن، اخراج میشن، کوچک میخورن و زندانی میشن فقط و فقط برای حجاب اجباری، موضوعی که جمهوری اسلامی میگه مهم نیست، اما میلیاردی بودجه صرف میکنه برای اینکه از همین موضوعی که ادعا میکنه مهم نیست به عنوان یه ابزار برای سرکوب زنان در داخل ایران استفاده بکنه.
به موجب بند 638 قانون معجزات اسلامی، هر کسی که علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم شود. تبصره این قانون مشخصاً به حجاب شرعی می‌پردازد. این مجازات برای دختران از سن 9 سالگی قابل اجراست. عفو بین‌الملل می‌گوید این قوانین و تبصره‌های گوناگونی که به آن افزوده شده‌اند به پلیس و نیروهای شبه نظامی این قدرت را می‌دهد تا 10,000 زن را هر سال دستگیر و بازداشت کنند. در ایران سال‌های سال است که به ویژه در فصل تابستان پلیس گشت ارشاد بر وضعیت پوشش زنان در خیابان نظارت می‌کند و در صورت مشاهده که آنچه در زبان جمهوری اسلامی بدحجابی خوانده می‌شود، زن دستگیر شده را راهی اداره پلیس امنیت اخلاقی می‌کند. قانون حجاب اجباری در ایران از سال 62 و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرایی شد. ایران تنها کشوری است که در آن تمامی زنان از تمامی مذاهب مختلف مجبور به رعایت حجاب اسلامی اند و در غیر این صورت تنبیه خواهند شد.
بیانیه عفو بین‌الملل در مورد دستگیری زن خیابان انقلاب و چند بازداشت دیگر و حجاب اجباری در ایران گزارشی بود از سمیرا قرائی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
47مین دوره جشنواره فیلم روتردام از شامگاه چهارشنبه در هلند آغاز به کار کرده است. امسال در این جشنواره با سابقه 7 فیلم از سینماگران ایرانی شرکت دارند. جزئیات بیشتر از محمد عبدی منتقد فیلم از محل برگزاری جشنواره در شهر روتردام هلند.
47مین دوره جشنواره جهانی فیلم روتردام چهارشنبه شب افتتاح شد. جشنواره‌ای که توجه ویژه‌ای به فیلم‌های تجربی و مستقل داره و سعی داره با نمایش انبوهی فیلم‌های اول استعدادهای تازه رو معرفی کنه و امسال هم طبق معمول حدود 500 فیلم بلند و کوتاه در بخش‌های مختلف خودش نمایش میده، از جمله 8 فیلم اول که برای دریافت جایزه اصلی این جشنواره با هم رقابت خواهند کرد. جشنواره روتردام با نمایش فیلم جیمی ساخته جسپر گانزلند از سوئد آغاز شد. فیلمی که در یک موقعیت جنگی داستان یک پدر و پسر 4 سالش رو روایت میکنه که مجبورند بگریزند. فیلمساز با نماهای بسته و دوربین روی دست التهاب صحنه رو سعی داره به ما منتقل کنه و اتفاقات رو از دریچه چشم یک پسر خردسال به ما نشون بده، با بازی شگفت‌انگیز این کودک که در واقع پسر خود فیلم سازه. فیلم از نظر بصری دیدنیه، اما از جهت روایت توانایی همراه کردن تماشاگر رو نداره و خیلی زود به تکرار میرسه. جشنواره روتردام همواره به فیلمسازان مستقل سینمای ایران توجه ویژه‌ای داشته، به ویژه سازندگان فیلم کوتاه. امسال فیلمسازی به نام مریم تفکری از ایران دو فیلم کوتاه درباره وضعیت زنان در ایران امروز داره که یکی از اونها در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه نمایش خواهد داشت. در بخش‌های مختلف فیلم‌های بلند هم سینماگران ایرانی حضور پررنگی دارند. فیلم سد معبر ساخته محسن قرایی در بخش آینده درخشان حضور داره، فیلمی درباره فساد در جامعه امروز ایران. لرد ساخته محمد رسولوف هم همین تم رو داره، اما باز بدون حضور فیلمساز به نمایش در میاد، چرا که رسولوف در ایران ممنوع خروجه. بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند هم در جشنواره روتردام نمایش خواهد داشت با مضمونی درباره وجدان و طبقه متوسط شهری در تهران. دو فیلمساز ایرانی ساکن خارج از کشور هم با فیلم‌های خودشون در روتردام حضور خواهند داشت. علیرضا خاتمی با فیلم آیه‌های نسیان و پیمان قلمبر با فیلم آهنگ باد از آلمان. جشنواره روتردام تا 14 فوریه 13 بهمن ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود از محمد عبدی در روتردام هلند و با برنامه هفتگی تابو همراه با صادق سبا این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم. تندرست و پیروز باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
سادات، طبقه در جامعه اسلامی که خود را فرزندان و نوادگان پیامبر مسلمانان می دانند. گروهی که عنوان و احترامی موروثی را حمل می کنند. راه راستی آزمایی ادعای سیدی چیست؟ برفرض هم که گروهی حقیقتاً سید باشند، آیا باید برای آنها امتیازات ویژه‌ای از جمله دریافت خمس قائل شد؟ مجید محمدی جامعه شناس باور به نسبت داشتن با پیامبر مسلمانان از طریق سیدی را عامل تبعیض و ایجاد اشرافیت مذهبی می داند. اما حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت آمریکا، موقعیت‌های ویژه برای سادات در جامعه اسلامی را به محبت مردم به خاندان پیامبر اسلام تعبیر می‌کند، نه برتری خانواده خاص در متن دین. من فهیمه خضرهیدری هستم و این یک تابوی دیگه است. سلام، به برنامه خوش آمدید.
برنامه این هفته رو با آقای تبرسی آغاز می‌کنیم و با این خواهش آقای تبرسی که به طور خلاصه نگاهی بکنیم به اینکه اساساً سید چه تعریفی داره. در دوره‌های از تاریخ ایران حتی حکومت یه راه‌هایی برای کنترل ادعای سیدی در پیش گرفته بوده. مثلا در دوران صفوی قاجار نمونه‌اش رو می‌بینیم. چه راه‌هایی برای تشخیص سیدها وجود داره آقای تبرسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا کلمه سید در قرآن آمده است. قرآن حضرت یحیای پیامبر را معرفی می‌کند، او را به عنوان سید پارسا خطاب می‌کند و همچنین به صورت جمع سادتنا هست هم در قرآن آمده است. اما در اصطلاح فقهی معنای سید آن شخصی هست که به پیغمبر اکرم و همچنین به هاشم جد دوم پیامبر نسبشون متصل بشوند. به همین خاطر بنی عباس هم طبق این تعریف جزو سادات حساب میشوند. حتی بعضی از مراجع در عصر اخیر نسبشون در حقیقت به پیغمبر باز نمیگردد، بلکه به عباس عموی پیغمبر باز میگردد و اینها به عنوان سید عباسی معروف هستند. به همین خاطر هستش که ما میبایستی توجه داشته باشیم که سید یک گستره بزرگتری رو در فقه داره نسبت به اون تصوری که در میان مردم هست. و نکته دیگه که بایستی با آن توجه کرد اینه که متاسفانه در فرهنگ عرب در قبل از اسلام استمرار نسل فقط از طریق پدر ممکن پذیر بود و به همین خاطر سوره کوثر که دلیلی است برای اینکه سیادت از طریق مادر هم منتقل می شود نازل شده است. اما راه اثبات سیادت، یکی این که دو نفر عادل بر سید بودن شهادت بدهند و بعضی ها یک نفر شاهد رو هم کافی می دونند. دوم این که اگر بتوان در شهر شخصی رو که افراد آن منطقه او را به سیادت بشناسند، این همین کافی خواهد بود که سیادت او ثابت شود. هرچند که این شهرت سبب یقین نشود و منجر فقط به گمان و یا ظن بسیار بالایی باشد. همچنین اگر سیادت شخصی از طریق یکی از دارشمندان علم نسب ثابت شود، آنگاه شهادت او هم کفایت بر ثبوت نسب می کند. راه های دیگری رو که بعضی ها فکر می کنند که موجب ثبوت سیادت می شه، مثل اینکه شخصی در خواب ببینه که از سادات هست، ظاهرا این مورد قبول فرقه های شیعانی است.
آقای تبرسی، حالا چه فرقی هست بین اینکه کسی در خواب ببینه مثلا سید هست و دعا بکنه یا کسی بیاد شهادت بده به سیدی؟
یمان مورد قبول در شریعت کفایت میکند برای ثبوت سیادت، و اینکه انسان به یقین کامل برسد در این زمینه به عنوان شرط قرار نگیره.
اجازه بفهمید که با این توضیح شما ما به آقای محمدی مهمان دیگر برنامه بریم. آقای محمدی، داریم از موضوعی صحبت میکنیم که به هر حال امتیازاتی در طول تاریخ برای گروهی از جامعه به همراه آورده. گفته شده که حدود 8% جمعیت ایران سیدها هستند. من میخوام قبل از اینکه به شکلی یک طبقه بپردازیم، اساسا از شما بپرسم که چگونه جمعیت سیدها در ایران تشکیل شدن؟
خب ببینید، آنچه که در تاریخ نقل شده این هست که عمدتاً فرزندان امام هفتم شیعیان به ایران منتقل شدند. بعد از امام هفتم و هشتم هم این ماجرا منقطع میشه، چون هر دوی امامان بعدی، امام نهم، دهم و یازدهم، اونها عمدتاً در عراق ساکن بودند و کاری به ایران نداشتند. چنین جمعیتی که امروز ادعا میشه حدود 6 میلیون نفر که حدود 8% جمعیت کشور هستند رو، معتقد هستند که دو نفر به ایران مهاجرت کردند و امروز حدود 8% جمعیت کشور دنباله و سلاله اون دو نفر هستند، که اصلا ادعای بسیار عجیب و غریبی به نظر میاد. باید سه احتمال براش قائل بشیم. یکی این که همه این 6 میلیون نفر زاد و ولد اون دو نفر هستند. دوم این که مهاجرت متأخری بوده که بر اساس این مهاجرت متأخر این جمعیت به ایران اومدن و در ایران ساکن شدند. و احتمال سومش هم این هست که بخش عظیمی از کسانی که امروز اینها ادعای سید بودن میکنن، این سید بودن در ایران عمدتاً خرید و فروش شده باشه، که البته نشانه های تاریخی بسیار قابل توجهی براش وجود داره. در دوره قاجار، در دوره پهلوی، این ماجرا کاملا رواج داشته. ادعایی که آقای تبرسی میکنن که با شهادت دو عادل سید بودن فردی اثبات میشه، سوال اساسی این هست که اون عدالت اون دو نفر رو شما از کجا به دست میارید که اونها عادل بودن؟ امروز در دادگاه‌های ایران در بسیاری از موارد شهادت افراد رو میخوان و اون کسانی که شهادت نیاز دارن میرن به خیابان، افرادی رو استخدام میکنن، میارن در صحنه دادگاه و اونها شهادت میدن. خب مسئله رو هم خیلی سهل کردن که با ظن و گمان میشود اکتفا کرد. این جمعیت 6 میلیونی که امروز در ایران خودشون رو سید معرفی میکنن، احتمال اینکه اینها از سلاله اون دو نفر بوده باشند نزدیک به صفر هست. دلایل جمعیت شناسانش این هست که اولا ایران قبل از اینکه افرادی از کشورهای عربی به ایران مهاجرت کنند بعد از اسلام، یک سرزمین خالی نبوده، کشوری بوده، امپراتوری بوده، مردمی در مناطق مختلف ایران زندگی میکردن. و دوم اینکه حتی اگر ائمه شیعه دارای مثلا 40 فرزند بودن، در مورد امام موسی کاظم گفته میشه که مثلا تا 36 فرزند داشتن. در دوره قبل از دوره مدرن، در دوره قبل از دوران پهلوی، باروری خانم ها بالا بوده، فرزندان بسیاری داشتن، اما مرگ و میر کودکان هم بسیار زیاد بوده. در ایران ما دوره های قحطی داشتیم، دوره های بیماری های واگیر داشتیم، بسیاری از افراد از میان می رفتن. احتمال این که شما از دو نفر امروز یک جمعیت حدود 6 میلیونی، 8% جمعیت ایران رو سید داشته باشید، نزدیک به صفر هست.
بسیار خوب. آقای محمدی، توضیح دادین در مورد چگونگی شکلگیری جمعیت حدود 8% سیدها در ایران. آقای تبرسی، حالا این جمعیت در ایران وجود دارند، سادات موقعیت خودشون رو دارند. پرسشی که عده‌ای مطرح می‌کنند این هست که حالا وجود مفهومی اساساً مثل سادات رو نوعی طبقه بندی کردن جامعه می‌دونن یا حتی تولید اشرافیت دینی. شما چه پاسخی میتونین به این گروه بدین که میپرسن چه فرقی هست حالا بین ابنای بشر؟
بله، عرضم بزرگتون این ادعا که مسئله سیادت منجر به ایجاد نظام طبقاتی میشود، ظاهرا بیشتر ناشی از فرهنگ و سنت ها هست و مربوط به تعلیمات خود اسلام نمی شود. در اسلام روابط عموماً بر اساس تقوا و ایمان بنا نهاده شده است، نه بر اساس خون. و رضا عالی هست در قرآن که می گوید تنها مؤمنی هستند که برادر هستند. و در یک آیه دیگه قرآن می گوید هنگامی که در سور دمیده می شود نسبت ها در عالم آخرت از بین می رود. و همچنین تبت یدا ابی لهب، این آیه هست که در قرآن خداوند می فرماید که بریده با دست ابولهب، با اینکه ابولهب عموی پیغمبر بوده است. و از آن طرف پیغمبر سلمان رو که از نوادگان ایرانیان بوده است، او را می گوید که او از اهل بیت ما هست. و این نشان می دهد که اسلام نمی خواست که نظام طبقاتی رو ایجاد بکنه. پیغمبر اسلام بین مهاجرین و انصار برادری ایجاد کرد و این برادری بر اساس روابط نسبی نبوده است. عموما سیدها شاهدان زنده پیامبر و امامها هستند. و از آنجا که قرآن به مسلمانها دستور داده است که دوستی داشته باشند با اهل بیت پیامبر، برای همین است که مقام سیادت مورد اهتمام قرار گرفته است. به این اعتبار که وجود سیدها در جامعه های اسلامی سبب می شود که اون رابطه روحی و رابطه بسیار مهم عاطفی بین مسلمان‌ها و ائمه تضمین بشه توسط سیدها.
آقای محمدی، آقای تبرسی تاکید دارن که مزایای خاصی مگر اینکه اجتماعی باشه وگرنه در دین اسلام در نظر گرفته نشده برای طبقه و گروهی که از اونها با عنوان سادات یاد میشه. اما ما میدونیم به حال در جامعه ایران دست کم مزایایی برای سیدها وجود داشته به صورت تاریخی، حتی مزایای سیاسی.
دقیقاً همینطور هست. به نظر من 4 دسته امتیازات ویژه برای سادات در نظر گرفته شده. دسته اولش امتیازات اقتصادی است. این که در شیعه شما نیمی از خمس رو به سادات، طبقه سادات در واقع اختصاص میدید، این یک منزلت اقتصادی ویژه برای اینها پدید میاره. بخشی از منابع رو اختصاصاً صرفاً به دلیل اینکه اینها اعضای یک خانواده خاصی هستند ادعا میکنند، چون اینکه مشخص نیست. دسته دیگری که ایجاد میکنه منزلت‌های اجتماعی است. در یه جامعه‌ای که اکثریتش باورمند باشن طبعاً کالای سید بودن خریدار پیدا می‌کنه و بسیاری تمایل پیدا خواهند کرد که در جنب این طبقه یا در جوف این طبقه قرار بگیرن. احادیث بسیاری از پیامبر و ائمه برای احترام به سادات نقل شده. امتیاز سوم امتیازات بیولوژیکی است که برای در واقع خاندان پیامبر قائل میشن. اینا دیگه عجیب غریب‌تر از اون ادعاهای اجتماعی و اقتصادی هست. فقهای شیعه به جای واگذاری تشخیص مثلا یائسگی به خود زنان، برای یائسگی که یه مسئله بیولوژیک هست سن مشخص اعلام میکنن. بعد معتقد هستن که سن یائسگی برای زنانی که سیده هستن برای اونها طولانی تر هست. مثلا آقای خویی میگه 60 سال. اکثر فقهای شیعه چنین نظری دارن و برای این دیدگاه ادعای شهرت میکنن. هیچ تحقیق علمی نشون نمیده که یک تفاوت ساختاری میان زنان سیده و زنان غیر سیده در موضوع یائسگی وجود داره. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ از دو جهت. یکی مسئله باروری است. در واقع ادعا میشه که زنان سیده باروری طولانی تری میتونن داشته باشن. همچنین برای کسانی که تصور میکنن با یائسگی میل جنسی کاهش پیدا میکنه، که البته چنین نیست، چنین چیزی رو تحقیقات علمی نشون نمیدن، خب این تأخیر در یائسگی هم میتونه برای یه عده‌ای مطلوب باشه. اما امتیاز چهارم هم امتیاز سیاسی است که همین بحث قریشی و غیر قریشی، هاشمی و غیر هاشمی رو ما در بحث‌های سیاسی هم اتفاقاً برید به مذاکرات مجلس خبرگان نگاه بکنید، اونجا هم اینها رو می‌بینید که مطرح شده. حداقل اولاد پیامبر برای نشستن در کرسی ولایت صلاحیت بیشتری دارن. خب این طبعاً این که ولایت فقیه در میان کسانی که دارای این عمامه سیاه رنگ هستن، این رو برای اونها تسهیل میکنه، یعنی یک نوع امتیاز سیاسی برای اینها به وجود میاره. نتیجه اینها این هست که شما از یک داستانی که یه عده‌ای اهل در واقع عضو یک خانواده خاصی هستن که راهی هم برای اثباتش وجود نداره، یک مبنای اجتماعی درست میکنید برای اینکه اینها طبقه برخوردارتری هستن.
بسیار خوب آقای تبرسی، شما توضیحات آقای محمدی رو شنیدید. من میخوام ازتون بپرسم که حالا شاید پاسخی برای آقای محمدی داشته باشید، ولی ممکن شنوندگان ما هم این پرسش براشون ایجاد بشه که اساسا خب چرا باید خمس مثلا به سیدها تعلق بگیره؟ اگر که این رو یک مسئله معنوی میدونین که در قرآن آمده، چرا باید امتیاز مادی برای گروه سادات در نظر گرفته بشه؟ یا از مزایایی که شامل حال عمامه سیاه میشه آقای محمدی در حوزه سیاست گفتند، اینها رو شما چه پاسخی میتونید در موردشون بدید؟
موضوع خمس در قرآن به آن اشاره شده است، آنجا که قرآن میفرماید که انگامی که چیزی را به غنیمت گرفته اید، قسمتی است برای خداست و قسمتی برای پیغمبر و قسمتی برای پیشاوندان و قسمتی برای یتیمان و فقیران و آنهایی که واماندگان در راه هستند. و علت این که خمس رو برای سادات قرار دادن به خاطر این هستش که زکات که یک نوع مالیات دیگری هست بر سادات حرام شده است و ظاهرا به این وسیله تعادل ایجاد شده است و شاید به این خاطر باشد نمیخواستند که به طور مستقیم مخارج فقرای سادات از مردم گرفته شود. باید این واقعیت رو قبول بکنیم که این نوع فرقها بیشتر ناشی از فرهنگها و سنتها هست. بله، مثلا در مورد تعیین مرجع در فقه هیچ شرطی قرار داده نشده است که حتما میبایستی که مرجع از سادات باشد، ولی که اگر شما مراجعه بکنید به وضعیت شیعه در عصر ما، میبینید که این مراجع سادات هستند که بیشترین مقلدین رو دارن. و این بر نمیگرده به این که اسلام خواسته که یا درخواست کرده و این شرط رو قرار داده که مرجع میبایستی حتما سید باشه، به خاطر این که مردم یک احساس محبت بیشتری به خاندان پیامبر میکنن، در مسئله مرجعیت مسئله سیادت رو مورد نظر قرار میدهند.
آقای محمدی، نکته دیگه ای که به هر حال بحث سیدها و طبقه سادات رو از سوی برخی مورد تردید قرار میده و نسبت به اون پرسش دارند، بحث سیدهای دروغین هست. حالا ما کمابیش اشاره کردیم راه های اثبات سیدین، ولی تعدد امامزاده ها در ایران هم یکی از نکاتی است که در این بحث ادعی به اون نگاه میکنند. به هر حال همه امامزاده ها هم خیرات و نذر و نیاز دریافت میکنند و به خصوص بعد از انقلاب 57 ادعی این رو زیر سوال بردن که امامزاده هایی که همونطور که آقای تبرسی هم دارن اشاره میکنن، خیلی از مردم به اونها اعتقاد دارن، امامزاده های جعلی ممکنه که باشن. به هر حال از یک سو بحث اعتقاد مردم هست که آقای تبرسی به اون اشاره کردن و از یک سو تعدد این امامزاده ها که میتونه اساسا پرسش برانگیز باشه.
من ابتدا دو اشاره کوتاه بکنم به صحبت آقای تبرسی. آقای تبرسی مبانی استدلالیشون خیلی جالبه. ایشون از تبعیض میان اهل یک خانواده و بقیه جمعیت دفاع میکنن، بعد معتقد هستن که اسلام دین برابری است. اتفاقا در مورد روحانیت که گفتید، مورد خیلی جالبش این هست که شهریه طلابی که سید هستن از شهریه طلابی که سید نیستن بیشتر هستن، یک روال هست. در مورد امامزاده ها هم ساختگی بودنشون از روز روشنتره. تعداد امامزاده ها در ایران در سال 1357 امامزاده های ثبت شده 1500 تا بوده، امروز تعداد اینها به 10500 تا بالای 10000 تا رسیده، یعنی 7 برابر شده. مشخص هست که این محصول دست بشر هست، افرادی که در هر منطقه‌ای هستند، حالا چه از روی همچشم و همچشمی، چه برای اینکه یک بنیادی رو درست کنن، اونجا مردم پول بریزن، دور هم جمع بشن، تعلقات مذهبی ایجاد بکنن، همش دلایل اجتماعی داره ایجاد این نهادها. این نهادها هیچ ربطی به این ندارن که فردی آمده اونجا و از سلاله امام موسی کاظم بوده. بعدم برای همه اینا شجره نامه هست، بسیاریش هم بر اساس خواب و رؤیاست، شجره نامه هاش قلابیه. چون این شجره نامه ها اصولا در ایران ما قبل از دوران رضا شاه نمیتوانیم تبارشناسی کنیم، چون اصولا ثبت ولادت صورت نمیگرفته. شجره نامه ها هم شکل های امروزینش، گرافیکش، همه چیش میگه که اینا مخلوق دست بشر امروزین در همین 100 سال اخیر هست. روحانیون اهل دین نهادهایی رو تأسیس کردند برای تداوم این نهادها، منابع مالیش رو درست کردن، برای تداوم اقتدار اجتماعیش مکانیزم‌های اجتماعیش رو درست کردن. هیچ نسبتی هم با خدا و قدس و مقدس بودن و اینها نداره.
آقای تبرسی، از چند برابر شدن تعداد امامزاده ها بعد از انقلاب 57 که آقای محمدی صحبت میکنن، پیش از این هم صحبت زیاد شده، این به ما چه میگوید؟
اولا من میخواستم این نکته رو تذکر بدم که ساداتی که در ایران هستن مختص به نوادگان حضرت موسی بن جعفر یا امام هفتم نیستن. بعضی از مورخین نظرشون بر این هست که از زمان حجاج بن یوسف ثقفی که حاکم اموی بوده، بسیاری از سادات به خاطر اینکه اموی ها اونها رو قتل عام می‌کردن به ایران پناهنده شدن. اصلا سبب این که بنی امیه زائل شد این ارتباط بین ایرانی ها و بین علوی ها بوده است. همچنین مسئله این که کسی سید هست یا نیست اینجوری نبوده که بیدر و پیکر باشه. از همون زبان عباسیان دفتر نقابت تشکیل می شد که در مورد سیادت اشخاص بحث و تحقیق میکرد و اشخاصی رو که به ادعای دروغ سیادت رو مدعی بودن اینها رو طرد میکرد. یکی از دلایل امامزاده ها این هست که واقعا بعضی از اینها سیدهای حقیقی هستند، مثل حضرت عبدالعظیم در منطقه که شاه عبدالعظیم هست، شاه چراغ در شیراز یا آستانه. و اما نکته دومی که باید به آن اشاره کرد اینه که متاسفانه در زمان حکمرانی مغول‌ها به این دلیل که آنها به مذهب تشیع رو آوردن، بسیاری از این حاکمان مغول‌ها دستور دادن که قبرهای پزشکان و سادات حفظ بشه و قبرهای دیگران میبایستی تخریب بشه و به همین خاطر بسیاری از دانشمندان ایرانی که قبرهاشون در آنجا بود، افراد متولی اونها رو به عنوان سادات معرفی کردند تا تخریب قبور آنها انجام نگیره. همچنین یکی از دلایل این امامزاده های جعلی این بود که وقتی که در شهرهای ایران هجومی واقع میشد، ثروتمندان نمی توانستن اموال خودشون رو با خودشون منتقل بکنن، مجبور بودن که این اموال رو در زمین دفن کنن. و از آنجا که مردم عموما نسبت به امامزاده ها یک حالت تقدسی رو احساس می کردن، بر این قبرها گنبد و دسته قرار می دادن و به همین خاطر می توانستن این اموال خودشون رو حفظ بکنن. یعنی دلایل بسیار مختلفی داره این.
من اینجا از شما خواهم پرسید که آیا این اعتباری به عنوان امامزاده به اشخاص میده؟ چون این دلایلی که شما دارین میارین برای اینکه مثلا امامزاده ها به این ترتیب تشکیل شدن بعد از، چون صحبت از چند برابر شدن تعداد امامزاده هاست و این امامزاده ها نقش دارن در فضای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی اطراف خودشون، اینکه مثلا کسی میخواسته اموالش رو پنهان بکنه، یعنی به این ترتیب اگر که با همین دلایل اعلام بشه اون بحث تقدس یا بحث ریشه های خانوادگی به پیامبر مسلمانان یا امامان مسلمانان، اون وقت باید شاید دیگه ازش صحبت نشه.
یکی از وظایف اسلامی مسلمان ها هست، یعنی اینکه اگر واقعا قبری نمایندگی امامزادگی نداشته باشه، دلیل نیست که انسان بر آن اصرار بکند که تقدسی را ثابت کند. آنگاه مسئله این آمارهایی که در مورد تعداد امامزاده ها بیان شده است، من نمیدونم تا چه حدودی دقیق و صحیح هستند. مسئولین اوقاف در ایران ادعا میکنن که تعداد امامزاده های ثابت شده در حدود 970 تا 1100 است.
بسیار خوب آقای محمدی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. صحبت آقای تبرسی رو شنیدید و برای اینکه بخواید جنبندگی داشته باشین، شاید در پاسخ به ایشون البته کوتاه خواهش میکنم.
نکته اول که گفتن که سادات همه شیعه نبودند، ما داریم در مورد سادات شیعه صحبت میکنیم. هیچگاه در تاریخ ایران سراغ نداریم که گروهی از اهل سنت و امروز که گروهی از اهل سنت یک دسته ای از خودشون رو به عنوان سادات معرفی کرده باشن. نکته دوم فرمودن که دفترها و دستکهایی بوده بررسی می کردن. واقعیت امروز نشون میده که اون دفتر دستکها کار نکرده. این حجم از افراد نشان دهنده این هست که اون مکانیزم موفقی نبوده. نکته سومی که ایشون در صحبتاشون هست در مورد مغول، میفرمایند که مغول در مورد قبرهای غیر شیعه قبرها رو خراب میکردن. اتفاقا در دوره مغولها بیشترین آزادی مذهبی در ایران بوده. مغولها نسبت به ادیان مختلف رفتار مساوی داشتن. قوم خشنی بودن، خشونتشون مبتنی بر مذهب افراد نبوده. نکته چهارم، ایشون فرمودن در مورد اینکه اصلاحاتی رو گروه‌های تلاش میکنن که انجام بدن، حالا در مورد امامزاده‌ها یا در مورد دیگر پدیده‌های مذهبی، ما در 150 سال تاریخ اخیر که نشان میدهد اونچه که ثبت شده، آنچه که افراد گفتند، اتفاقاتی که انجام شده، نشان می‌دهد که روحانیت شیعه هیچگاه در پی اصلاح هیچ کدام از این نهادهای دینی نبوده. می‌خواستند این نهادها رو مرتباً تقویت کنند. در مورد امامزاده هم که فرمودن، این آمارها آمارهای رسمی است. اینکه تعداد امامزاده ها امروز بیش از 10,000 تاست آمارهای رسمی است. ایشون کافی است در گوگل یه سرچ ساده‌ای بکنن، این آمارهای رسمی رو پیدا می‌کنن. خب ما باید اینجا یک تصمیم بنیادی بگیریم که آیا واقعاً میخواهیم اون قدسی بودن این داستان رو نگه داریم یا نگاه نداریم. اگر قدسی بودنش رو کنار بگذاریم که مشخص هست که اینها قدسی نیست، وقتی نهاد دنیوی شدند، اون وقت با عنوان نهاد دنیوی میشه باشون برخورد کرد.
مجید محمدی و محمد تبرسی، خیلی سپاسگزارم که در تابوی این هفته با ما همراه بودید و این موضوع رو با هم بررسی کردیم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.